سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از تصمیم احتمالی طالبان برای منع کار زنان در رسانه ها به علت نپوشاندن چهره ابراز نگرانی شدید کرده است. این نگرانی روز گذشته در اعلامیه این مرکز نشر شد که بر اساس آن محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک نشست با نماینده های رسانه ها گفته است که اگر خبرنگاران زن صورتشان را در انگام ظاهر شدن در تلویزیون ها و یا مصاحبه های تصویری بر اساس مقررات طالبان نپوشانند ممکن است کار در رسانه ها منع شوند. در اعلامیه آمده که این نشست روز سه‌شنبه با حضور مسئولان و نمایندگان رسانه ها در یکی از هتل های شهر کابل برگزار شد. در این اعلامیه گفته شده که برخی از نمایندگان رسانه ها به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با آنها توصیه جدی کرده که کارمندان زن به گفته او حجاب را که تنها دو چشم آنها دیده می شود مراعات کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که این دستورالعمل جدید را لغو کنند و بگذارند که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان بر اساس قانون رسانه های همگانی فعالیت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که زمانش فرا رسیده تا الهام را در مورد زنان افغان به عمل تبدیل کنند. سفارت امریکا برای افغانستان دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق از همه خواست که با وزارت خارجه ایالات متحده بپیوندند تا حمایت از شمولیت اقتصادی زنان افغان در سرتاسر جهان فراهم شود. این سفارت همچنان با سپاسگزاری از انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و سایر سخنرانان در نشست سه‌شنبه در مورد زنان افغان اظهارات آنها را الهام بخش دانسته. بلینکن سه‌شنبه در سخنرانیش در نشست ائتلاف استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرد که طالبان نیم از جامعه افغانستان را از آموزش و کار محروم کردند. به گفته او ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران باعث شده که افغانستان سالانه تا $1 میلیارد آسیب پذیر شود. طالبان که در آگست سال 2021 به قدرت برگشتند محدودیت های گسترده ای را بر کار آموزش و فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند. سازمان بین المللی مهاجرت از کمک برای 250 خانواده نیازمند در ولایت پکتیا خبر داده. این سازمان دیروز در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این کمک ها پس از ارزیابی برای نیازمندی ها در جریان زمستان به خانواده ها فراهم شده. در ادامه گفته شده که پول نقد برای مواد سوخت، لعاف و لباس زمستانی برای خانواده های نیازمند کمک شده. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این زمستان را برای افغانستان دشوار پیش بینی کرده و گفته بود که به دلیل اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران نگرانی ها از وضعیت بشری در افغانستان بیشتر شده. حزب عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از صندوق بین المللی پول IMF خواسته تا پیش از آن که قرضه را به این کشور می سپارد اطمینان حاصل کند که در مورد انتخابات جنجالی 8 فوریه در آن کشور تحقیق و بررسی جدی صورت می گیرد. حزب تحریک انصاف که مؤسسش عمران خان در حال حاضر زندانی است دیروز گفت که بر نماینده صندوق بین المللی پول برای پاکستان نامه در این مورد فرستاده. پاکستان سال گذشته خواهان قرض $30 میلیارد از صندوق بین المللی پول شده. IMF با دادن قرض توافق کرده، اما اکنون پیش بینی می شود که با تشکیل حکومت جدید پاکستان به کمک های بیشتر مالی نیاز خواهد داشت. و قرار است جسد الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین فردا در منطقه مارینوی مسکو به خاک سپرده شود. کیارا یارمش سخنگوی ناوالنی در شبکه ایکس یا تویتر سابق دیروز خبر داد که مراسم پیش از به خاک سپاری در یک کلیسای مسکو برگزار خواهد شد. تا هنوز روشن نیست که کیها در این مراسم اشتراک می کنند. جسد ناوالنی در 24 فوریه با گذشت یک هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیز و برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش ها ناوالنی در 16 فوریه به عمر 47 سالگی در زندان روسیه درگذشت.
خبرنگاران
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان داشته های این مجله خبری. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام های علنی اخیر توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواسته تا به گونه فوری متوقف شوند. نهادهای مختلف و اداره های مدافع حقوق بشر به این اعدام ها عکس العمل جدی نشان دادند. اعدام های پی در پی اخیر از سوی طالبان به چی معنا؟ یک آگاه امور حقوقی میگوید
این نشان میده که طالبا در حقیقت اراده برای از این که با جامعه جهانی بپیوندن نداره.
پیمان دوحه میان ایالات متحده امریکا و طالبان امروز 4 ساله شد. برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که بخش های مهم این پیمان هنوز عملی نشده.
تعهداتی که طالبا کرده بودند وجه که یک شرط مندشی بود که از طریق مذاکره بشینن به یک توافق سیاسی برسند، حکومت مشترک بسازند، هیچ وقت به طور جدی تعهدی کرده بودند پایدار باقی نماندند.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که همزمان با ادامه جنگ در غزه، سازمان ملل متحد از قحطی و بحران بشری جدی در شمال این شهر خبر داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. ساعت 5:37 صبح به وقت کابل است. من فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. امروز پنجشنبه 10 اوت 1402 خورشیدی که برابر میشه با 29 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. انتظار می رود که ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، گزارش تازه‌اش را امروز به شورای حقوق بشر ارائه کند. این در حال است که کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های علنی اخیر توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام ظالمانه، غیر انسانی و مخالف میثاق‌های بین المللی دانسته. سخنگوی این اداره از طالبان خواسته تا به صورت فوری اعدام‌های علنی را متوقف کنند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام‌های علنی 3 تن را در افغانستان وحشتناک خوانده و خواهان توقف فوری این گونه اعدام‌ها از سوی طالبان شده است. جرمی لورن، سخنگوی این اداره، دیروز گفت که 5 حکم اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت با تاییدی از جانب ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به اجرا گذاشته شده است.
ما از اعدام علنی 3 تن در جریان هفته گذشته در ورزشگاه‌های افغانستان خیلی وحشت زده شده ایم. این اعدام‌ها در شهرهای غزنی و شبرقان در حضور مقام‌های محکمه حکومت سرپرست و مردم به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌ها بر محکوم شده‌ها چندین گلوله شلیک شد.
لورنس اعدام های علنی را اقدام ظالمانه، غیر انسانی و برخورد اهانت آمیز دانسته و آن را در مغایرت با حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده که در میثاق های بین المللی و پذیرفته شده از سوی افغانستان تذکر یافته است. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از تطبیق مجازات فیزیکی علنی توسط طالبان نیز انتقاد کرده است. گفته می شود که در 25 فوریه به یک پسر 12 ساله و یک مرد به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان شلاق زده شد. در همین روز به یک زن و یک مرد که به اتهام فرار از خانه و فساد اخلاقی در بلخ بازداشت شده بودند 35 شلاق زده شد. کمیشنری عالی حقوق بشر میگوید که مجازات فیزیکی اقدام ظالمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز است که بر اساس قوانین بین المللی ممنوع شده. استر محکمه طالبان در مورد اعدام اخیر در ولایت جوزجان گفت که یک مرد به نام نظر محمد به اتهام قتل 1 تن به وسیله چاقو در ورزشگاه شهر شبرقان تیرباران شد. در ادامه گفته شده که هر 3 محکمه حکم اعدام متهم را تایید کردند و قصاص بر او تطبیق شد. با گفته آگاهان حقوقی و مذهبی، مجازات اعدام یکی از اصول شریعت اسلامی است، اما عملی کردنش به باور آگاهان به دقت خیلی زیاد و شرایط خیلی خاص نیاز دارد. نگرانی کمیشنری عالی حقوق بشر در حال مطرح شده که قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز گزارشش را در مورد وضعیت این کشور به 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کند. در این گزارش گفته شده که با بازگشت دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت حقوق بشری در این کشور خیلی بدتر شده است. با گفته بنت، طالبان در تامین حقوق بشری و بنیادی افغانها به ویژه زنان و دختران خیلی کوتاه آمدند. بیش از 2.5 سال شد که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، اما در این مدت حتی یک کشور هم حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. محدودیت بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران از موانع اصلی در برابر بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به شمار می رود.
طالبان به روزهای جمعه و دوشنبه 3 متهم را در ولایت‌های غزنی و جوزجان در معذر عام اعدام کردند. جاوید نعیمی در این مورد با عبدالسبان مزبا، آگاه امور حقوقی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که طالبان با اعدام‌های علنی کدام هدف را دنبال می کنند.
طالبان ظاهراً با استفاده از تطبیق احکام شرعی می خواهد که عدالت را تأمین بکنه، ولی از این که روند محاکماتی عادلانه نیست، از این که پروسیجرهایی که برای تطبیق عدالت باید وجود داشته باشه که او عبارت از موجودیت نهادهای مستقل، قضات مستقل و با تجربه و قوانین عادلانه، به می اساس اصل هدف که مسئولیت جامعه و اصلاح مجرم است به او هدف نمیرسه و بدون شک مردم از این وضعیت میترسه و این به شکل اوتومات به طرف یک دیکتاتوری در حرکت است و مردم نسبت به همین نظامی که است به اعتماد میشه.
خب آقای مصبا، در حال حاضر قانون اساسی در افغانستان حاکم نیست و طالبان همه کار را بر اساس شریعت پیش میبرند. پس چنین مجازات تا کدام حد نگران کننده است؟
مشکل اساسی طالبان می است که رژیم تعریف نیست، در کل نظامی که نظام تعریف شده و مدون باشه که او فقط بر مبنای قانون اساسی ممکن است او به پیش بره. و شعار اینا تطبیق شریعت به شکل مستقیم است که این خودش چالش برانگیز است و اینجا احتمال سوء استفاده ها و بی‌عدالتی بسیار زیاد است، به خاطر که هر نوعی از مجازات اسلامی که به شامل حدود، دیت، قصاص و تعزیرات و مسائل جزاهای تعزیری است، این همه در قوانین نافذه افغانستان کد جزا خصوصا به شکل مدون و بسیار منظمش که در مطابقت با استانداردهای جهانی است گنجانیده شده. پس نیاز نیست که اینا مستقیم و اذهان خود از شریعت احکام را به وجود بیاره و در او را عملی بسازه. به می اساس ما گفته میتونیم که تطبیق همچون مجازات نگران کننده است، به خاطر که خصوصا مجازات اعدام که با حق اساسی انسانها ارتباط مستقیم داره نسبت به وضعیت فعلی نگران کننده است.
و آیا طالبان با اجرای حکم اعدام 3 تن در یک فرصت بسیار کوتاه واکنش جدی به سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف دادند؟ چون رابطه ملل متحد با طالبان به خاطر تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان پرتنش شده.
طالبان با زمانی که حاکم شدند اعلام کردند که مواردی مجازات شرعی که عبارت از حدود، دیت، قصاص و مجازات تعزیری است او را به پیش میبره و از اول به می مسیر در حرکت بودند، ولی از این که در اواخر تطبیق این نوع از مجازات به طور پی در پی او هم در یک وضعیت بسیار حساسی که افغانستان از لحاظ سیاسی در یک انزوای بسیار بد قرار داره، با بحران شدید روبرو است و یک پیشبینی و یک خوشبینی از طرف سازمان ملل متحد قسمی بود که برایشان یک نماینده ویژه در نظر گرفته شود. این نشان می‌ده که طالبان در حقیقت اراده برای از این که با جامعه جهانی بپیوندند ندارند. در غیر از او در این مقطع زمانی لازم بود که حتی اگر چنین اعدامای باید عملی هم میشد او را به تأخیر می آورد تا زمانی که اینا عضویت را کسب می کرد، باز می تانست که او مجازات را البته به شکل عادلانش عملی می ساخت. اما از اینجا معلوم میشه که اینا اراده برای همچو موارد نداره.
عبدالسبحان مصبا آگاه امور حقوقی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
از 4 سالگی پیمان دوحه میان امریکا و طالبان تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که شورای پناهندگان دنمارک در گزارش تازه خود گفته که افغانستان 3 کشور در معرض خطر رویدادهای طبیعی و 12 کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
شورای پناهندگان دنمارک میگوید که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی است که با عواقب این تغییرات روبرو است. این شورا روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود در مورد پاسخگویی اضطراری جمعی بر رویدادهای طبیعی اعلام کرد که بر اساس رتبه بندی شاخص خطر انفورم افغانستان 3 کشور در معرض خطر بلای طبیعی و انسانی قرار دارد. این شورا گفته است که تغییرات اقلیمی سبب افزایش بلای طبیعی مانند خشکسالی، سیلاب و رانش زمین می شود. شورای پناهندگان دنمارک گفته است که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین در سال 2021 افغانستان با نابرابری، آسیب پذیری بیشتر اقتصادی، فروپاشی خدمات صحی و یک بحران بشری پیچیده مواجه است که بلای طبیعی و همچنان تغییرات اقلیمی که افغانستان از این پیش نیز با آن درگیر بوده تشدید یافته و بیشتر دختران و زنان را که با محدودیت مواجه هستند متاثر می سازد. به بیان این شورا، تغییرات اقلیمی بحران کمبود آب را عمیق‌تر ساخته است و زندگی 80% از مردم افغانستان را که به منابع طبیعی و زراعت وابسته است با مشکلات روبرو می‌سازد. در این گزارش اشاره شده که این وضعیت زنان و دختران به ویژه زنانی را که سرپرست خانواده‌هایشان هستند و به زراعت متکی هستند بیشتر با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. شماره از زارعین از جمله زنان هم در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان در پی تغییرات اقلیمی و بلای طبیعی شکایت کردند. فایزه یک از زنان ولسوالی لال و سر جنگل ولایت غور که مصروف مالداری و زراعت است میگوید که در سال روان بارندگی به اندازه سالهای گذشته نبود و آنها نگران این هستند که سال آینده نتوانند کشت و کار کنند.
شاید ما سال آینده نتوانیم اما معاشی اندک را که داریم نگهداری کنیم، بهتر است که اونا را سودا کنیم و بفروشیم، به خاطر که وقتی آب نباشه، اچگی های سبز نخواهد و علف و نبات نباشه دیگه بی کار به شدت مشکل است.
آمنه یکی دیگر از زنان زراعت پیشه در ولایت بامیان میگوید که در پی محدودیت‌های حکومت طالبان در کنار دیگر مشکلات نمیتواند محصولات زراعتیش را به فروش برساند.
زرگ و شلغم و گندنه و پیاز کاو و ملی چیزا کش میبینه. پیش از اینکه طالبان هم داد نبردن در بازار و فروش نزدند ما دیگه نمیتونه دیگه. یال بخاطر طالبان ما نیاد نه خود ما نمیتونه ببره دیگه خود ما تو نفری مرد نداری که برسه بیسنه بازار سودا کنه. بازن کس از زمد از بیرون اگر
از سوی هم شریف الله یک دهقان دیگر در ولایت تخار میگوید تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و بارانهای بی موقع کشتهای تازه آنها را تخریب کرده است.
بارش نیامده بین چند روزه واسه آماده بر بارش آماده واسه ولی اول زیر خیلی سرد است، بدرخت سرد است. اما چیزی که مردم تاشیده است و منطقه موکر منطقه الالماس الالماس پاشده است
پیش از این هم سازمان ملل متحد نیز گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با این تغییرات دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال هم در مهمترین های جهان میشنوید که همزمان با ادامه جنگ شدید در غزه، سازمان ملل متحد از قحطی و بحران بشری جدی در شمالی کشور خبر داده. مذاکرات در مورد آتش بس 6 هفته‌ای میان حماس و اسرائیل تا اکنون نتیجه نداده است. جاوید نعیمی جزئیات میده.
با گذشت نزدیک به 5 ماه از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، شدت بحران بیشتر شده است. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که قحطی به شدت شمال غزه را تهدید می کند. رمیش راجا سنگم مسئول و نماینده این اداره در ژنو دیروز گفت که وضعیت در غزه خیلی نگران کننده شده است.
ما در اخیر ماه فوریه قرار داریم با حدود حداقل 576 هزار تن که یک چهارم جمعیت غزه می شوند و در یک قدمی قحطی قرار دارند.
برنامه جهانی غذا هم می گوید که هیچ یک از گروه های مددرسانی نتوانسته در جریان بیش از یک ماه گذشته کمک ها را به شمال غزه برساند. با گفته WFP اسرائیل جلو کمک و دسترسی به شمال غزه را گرفته است. در حال حاضر بسیاری از موترهای مملو از مواد غذایی متوقفند، اما اردوهای برخی کشورهای خارجی کمک ها را از طریق هوا به جنوب غزه پرتاب می کنند. همزمان با این اسرائیل به حملاتش بر غزه همچنان ادامه داده. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در نتیجه جنگ نزدیک به 5 ماهه و حملات سنگین اسرائیل نزدیک به 30,000 تن در این شهر کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. از جانب دیگر میانجیگران می گویند که با آتش بس 6 هفته‌ای میان اسرائیل و غزه نزدیک شدند. مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا در گفتگوها حضور دارند، اما با توجه به مذاکرات چند روزه تا اکنون نتیجه به دست نیامده.
بیشتر از خبر
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اما طوری که پیشتر هم گفتم، پیمان دوحه بین آمریکا و طالبان 4 ساله شد، اما آگاهان سیاسی برخشان به این باور هستند که بخش‌های مهمی پیمان هنوز هم عملی نشده. ای که تعهدات مهم این پیمان چی بوده و این پیمان برای طالبان چی دستاوردهایی داشته، در این گزارش تفصیلی میشنوید.
این صدای چکچک در هتل 5 ستاره اشراتون دوحه بعد از آن در فضای تالار بلند شد که دیپلمات آمریکایی و نماینده طالبان پیمان را تحت عنوان آوردن صلح در افغانستان امضا کردند. این پیمان برای صلح افغانستان که به پیمان دوحه مشهور است، در 29 ماه فوریه سال 2020 توسط زلمه خلیلزاد، نماینده خاص سابق آمریکا برای افغانستان و رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر، ملا عبدالغنی برادر به امضا رسید. آقای برادر در آن وقت این پیمان را برای افغانستان یک گام تاریخی خواند و بر عملی کردن آن متعهد شد.
در افغانستان اسلامی امارت او امریکا ترمن
مذاکرات و توافق کامیاب بین امارت اسلامی افغانستان و امریکا یک گام مثبت برای منافع ملت مجاهد افغانستان و جهان است. امارت اسلامی افغانستان برای عملی کردن این توافق نامه متعهد است.
این توافق نامه بعد از حداقل 11 دوری مذاکرات بین امریکا و طالبان ترتیب شد و در حدود 16 ماه در بر گرفت. نکات و تعهدات مهم توافقنامه دوحه چه ها بودند؟ توافقنامه دوحه 4 ماده مهم داشت که در صدر آن ضمانت طالبان بود در مورد این که از خاک افغانستان بر ضد امنیت آمریکا کار گرفته نخواهد شد. قسمت دوم آن به تقسیم اوقات خروج تمام قوای خارجی از افغانستان اختصاص داده شده بود و قسمت سوم این بود که طالبان مذاکرات بین الافغانی را با حکومت جمهوری آن وقت آغاز می کنند. در بخش چهارمی بر این تاکید شده بود که در مذاکرات بین الافغانی بر عملی کردن یک آتش بس دائمی صحبت می شود. پیمان یا توافقنامه دوحه طوری طرح شده بود که عملی شدن یک بخش آن راه را برای مرحله بعدی باز می کرد. یکی از نکات مهم پیمان این بود که در آن مکرراً ذکر شده بود که امارت اسلامی طالبان که به طالبان معروف است از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک دولت به رسمیت شناخته نشده است. اما یک و نیم سال بعد از امضای همین توافقنامه همه چیز تغییر کرد و طالبان برای بار دوم به قدرت برگشتند. به باور بسیاری ها همین پیمان دوحه که به اساس آن باید تمام قوای آمریکا و جهان از افغانستان بیرون می شدند، دلیل ضعف حکومت آن وقت افغانستان شد و راه را برای حاکمیت دوباره طالبان باز کرد. استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن و آگاه امور سیاسی علی احمد جلالی میگوید پیمان دوحه به طالبان مشروعیت داد و آنها را به قدرت رساند.
پیمان دوحه یک آغاز است، انجام ندارد، به خاطر تعهداتی که طالبا کده بودند اوجه که یک شرط موندیشی بود که از طریق مذاکره و جدی و صمیمانه بشینن به یک توافق سیاسی برسند، حکومت مشترک بسازند. هیچ وقت به طور جدی تعهد کده بودند پایدار باقی نماندند. بنابراین او فکر میکنند که چون امریکا تصمیم گرفته که از افغانستان خارج شد، پس یک موقع خوب است برای انتظار میکشن، وقت تیر میکنن تا اینکه امریکا برای و حکومت افغانستان متاسفانه آمادگی برای نداشت که با خروج امریکا بتانه که حکومت در افغانستان ادامه بده.
آقای جلالی به رادیو آزادی گفت که طالبان برای تقسیم قدرت با حکومت سابق افغانستان تمایل نداشتند، به همین دلیل با استفاده از زور قدرت را به دست گرفتند. هنوز چند هفته از امضای این توافقنامه نگذشته بود که ایالات متحده و طالبان یک دیگر را به نقض مواد این توافقنامه متهم کردند. عبیدالله برهانی، کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی، هر دو طرف یعنی آمریکا و طالبان را برای عملی نکردن این پیمان ملامت می‌خواند.
و عین وقت که هر از چی طالبان عهد کرده چی منطقه،
همزمان با اینکه طالبان تعهد کردند تهدیدی برای منطقه ایجاد نمی‌کنند، هرچند آنها پیهم در این مورد ضمانت می دهند، ولی نگرانی کشورهای منطقه و جهان هنوز از بین نرفته. گاه ناگاه این نگرانی ها بلند شده و با حکمت طالبان شریک می شود. هر دو طرف ملامت هستند. اگر آنها می خواستند که پیمان را عملی کنند، باید هر 3-4 ماه مجلس می کردند و نکات را که عملی نشدند بررسی می کردند و راهی عملی کردن آن را جستجو می کردند.
سرکشی و چه نکته چی دیدی ترون عملی شی و نیدی چه سا قسمت عملی کردشی؟
حضور گروه های دهشتگر جهانی در افغانستان از جمله القاعده و داعش مسئله است که خود امریکایی ها هم در مورد آن نگرانی دارند. هرچند طالبان تعهد کردند که با گروه های تروریستی بین المللی تماس نخواهند داشت، اما شازدافر امریکا برای افغانستان کرندکر می گوید طالبان این نگرانی آنها را رفع نکردند. خانم دکر در ماه میزان گذشته در یک مصاحبه خاص با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که طالبان تا چه حد پیمان دوحه را عملی کردند گفت:
So this is a good question because I think it's
این سوال خوب است، مگر من فکر میکنم بهتر از بگویم که آنها در حال عملی کردن پیمان دوحه هستند. این پیمان نیست که به پایان رسیده باشد. تعهدات مبارزه با تروریسم چیزی است که باید روزانه عملی شود تا زمانی که آنها به القاعده پناه داده باشند و داعش در افغانستان حضور داشته باشد. تهدید تروریسم در آنجا باقی خواهد ماند. ما از آنها انتظار داریم که به این موضوع متحد باشند، زیرا این یک ضرورت است که دوام دارد و به پایان نرسیده است.
این که 4 سال بعد از پیمان دوحه مقامات طالبان در مورد عملی شدن آن چی فکر میکنند، ما موفق نشدیم نظر آنها را به دست بیاوریم. ولی قبل از آن ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود:
امارت اسلامی افغانستان وعده سپرده بود که خاک افغانستان را اجازه نمیده علیه آمریکا و من متحدینشان استفاده شد، تا به هر چه استفاده صورت نگرفته. امارت اسلامی افغانستان ناخیر به پیمان متحد ماند، ولی در بعضی نقاط از طرف آمریکایی هایی که عملی نشده آنها کوتاهی کردند و یک بی‌اعتمادی را به میان آورد.
مقامات آمریکایی نه تنها در مورد موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردند، بلکه برای دفع این تهدید عملی هم اقدام کردند. در این بخش می‌توانیم هدف قرار داده شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری را از سوی آمریکایی‌ها در کابل به حیث نمونه یاد کنیم. ایمن الزواهری در ماه جولای سال 2022 در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه شیرپور کابل کشته شد. در آن وقت طالبان گفته بودند که از کشته شدن وی خبر ندارند و تحقیقات آغاز شده، ولی تا حال هم نتیجه این تحقیقات رسانه‌ای نشده است. در اواخر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که القاعده 8 کمپ تعلیمی در افغانستان ساخته است. به اساس گزارش شورای امنیت، رهبر فعلی القاعده سیف العدل است که در ایران مستقر است و افراد سیف العدل با افراد عضو برجسته القاعده در افغانستان عبدالرحمن الغامدی رفت و آمد دارد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد راپور شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده و گفته است هیچ شخصی مربوط به القاعده در افغانستان نیست. طالبان قبل از این هم همین گونه تعهدات را به زبان آورده بودند، اما حضور افراد تحریک طالبان پاکستان TTP و افراد مسلح داعش مسئله است که همسایگان افغانستان به طور خاص پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان را نگران ساخته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.